به طور 100% نمیتونیم بگیم، به خاطر همین توصیفش یکم سخت میشه. درست. شاید مثلا یه باستان شناس بشنوه مثلا بگه نه این نیست، چون نظرات متفاوته.
سلام، به سومین اپیزود از پادکست اریسمان خوش اومدید. من پیام شمس‌الدینی و دوستم یاسر نصیری گیلوان در خبرگزاری آنا داریم داستان فلز در ایران رو برای شما تعریف میکنیم.
سلام، بله، ما تا اینجا رسیدیم و دیدیم که از 7000 سال پیش در ایران و به طور خاص در جایی به نام اریسمان ایرانی ها برای نخستین بار مصر رو از دل تونل های عمیق معدن بیرون کشیدن، بردن در یک سایت صنعتی مهم، اونجا رو تبدیل کردن به شمش، ابزارهای فلزی و مسی. اما پیام، اپیزود سومی که امروز داریم با هم صحبت میکنیم راجع به چیه؟
خب ما تو این اپیزود از داستان فلز در ایران با یه حجم انبوهی از مصنوعات فلزی رو میشیم که یه اسم خاصی دارن، یعنی مفرق‌های لرستان.
خب مفرق‌های لرستان یعنی چی؟ اصلا میگه بگی مفرق چیه؟ مفرق عنصر جدیدیه یا میشه بگی چرا اصلا به لرستان منسوب میشن؟
خب منم همین پرسش ها رو از سرکار خانم جهانشاهی، کارشناس راهنمای موزه ملی ایران پرسیدم. بهتره که با هم توضیحات ایشون رو بشنویم.
زین برگم بوانید و ما دیونه، زین برگم بوانید و ما دیونه، خبرم بر تو سی حالو بون، منم به سی حالو بون. دویا دویا وقت جنیا، دویا دویا وقت جنیا، پتال که بالا سرم پرشت شن، ونیا به پرشت شن.
مفرق آلیاژ، ترکیب مس و قلب، فلز نیستش، از ترکیب چند تا فلز این آلیاژ به دست اومده، ترکیب مس و قلعه که حالا بهش مفرق یا همون برونز میگن. زیباترین آثار مفرقی از لرستان به جا مونده. آثاری هم این سالونه هم که شما میبینین اسمش مفرقهای لرستانه به خاطر وجود همین آثار مفرقی، این سالن اسمش مفرق‌های لرستان شده.
اما منظور از لرستان یه ناحیه‌ای تو کوهستان‌های غرب ایرانه که از غرب با عراق، از جنوب به دشت شوش، از شرق با نواحی اطراف نهاوند و خرم‌آباد محدود میشه، از شمال هم به ماهیدشت و هرسین میرسه. مرکز این منطقه رشته کوه کبیرکوه هست که مثل هر رشته کوه دیگه‌ای جلو و پشت خودش رو به دو تا منطقه پیشکوه و پشتکوه تقسیم میکنه. در حقیقت کبیرکوه مرتفع‌ترین رشته تو این منطقه هست و مثل بقیه کوههای سلسله جبال زاگرس یه امتداد شمال شرقی جنوب غربی داره.
خب پیام، این که میگیم کلمه مفرق ما رو یاد این میندازه که خب باستانشناسا تاریخ به چند قسمت تقسیم کردن، عصر حجر، عصر مس، نمیدونم عصر آهن. یعنی منظور اینه که الان با ظهور این اشیاء مفرقی ما داریم از عصر مس وارد عصر مفرق میشیم؟
نه، اینطوری نیست. این همون اشتباهی که منم مرتکبش شده بودم، یعنی فکر میکردم که وقتی مفرق‌های لرستان پدید میاد دیگه دوره عصر مس به پایان رسیده. باید دقت کنیم که آغاز عصر مفرق با پیدا شدن یا پدیدار اومدن مفرق‌های لرستان دو تا مقاله جدا از همه. همینطور که انسان‌ها توی عصری فناوری ذوب آهن رو کشف کردن و وارد عصر آهن شدن. ولی اگه گفتی عصر آهن کی تمام میشه؟
نمیدونم کی تمام شده، نکنه میخوای بگی تمام نشده.
دقیقاً خوب حدس زدی. اینم یه نکته‌ای بود که من از صحبت‌های دکتر چایچی یاد گرفتم.
عصر مهرق و مهرق گلستان بردارن، مهرق ساخته میشه وقتی شما وارد عصر آهن میشینن، باز مهرق تولید میشه، حتی افزایش پیدا میکنه. دوره ها مبنی بر خروج یه نوع تکنیک نیست، مثل هم تولید میشه، مهرق هم تولید میشه، در عصر آهن آهن هم تولید میشه. اون تو وقتی آهن میان که نوع اولیش آهن اسفنجیه، یعنی آهن که بین آهن و سنگ معدنه، اینجوری سنگ معدن خالصه که با مثلا چیز تکنیک های ساده تر ایجاد میشه تا مثلا روش های زوب آهن امروز ما، این فلزات با تولید میشه. اصل مهرق فرق میکنه، اصلی که مهرق تولید میشه بعد مهرق ها قر اضافه میشه بهش پیشرفت میکنه. منظور اینه، نه اینکه مهرق های لرستان اونایی که الان میبینید بیشترش مال عصر آهنه. مهرق هم تولید میشه در عصر آهن، اونتا آهن جمعی از زندگی انسان یه اون دگرگون میشه.
اما این دگرگونی ها خیلی عمیق و بنیادین بوده. در واقع پیدا شدن فناوری مفرق توی تاریخ ایران پیامد تحولات بسیار عمده‌تری از قبل خودش بوده. بذارید ببینیم دکتر حسن علیان در مورد این تحولات چی میگه.
تحولی در 1300 قبل از میلاد اتفاق میفته. گذر از سیلک 4 به سیلک 3، یعنی 1506 به 1005 که معادل اصل مفرق یا برنز هست، آغاز شهرنشینی هست، زوایا قائمه میشن. ما در سیلک 4 در ترانشه A اریسمان 1 ما دیوارامون دیوار زوایاشون قائمه نیست.
واسه چیز علم مطالعه تغییرات دیگه، ایران هم که تغییرات توش خیلی زیاد رخ میده، مثل آمریکای شمالی نیست که مثلا یک قبیله سرخپوست داشته باشه 700 سال یه چوبق درست کنن. الان هم شما برید همون چوبق و مثلا همون این هم درست کنن. اینجا تغییرات زیاده، همون توی این تغییرات رو مطالعه کنیم. پس بنابراین این فلسکاری مثل مثلا در ایران بعدا توی ادوانی که تقسیم بندی میشه این دوره نصف میره به دوره چیز میشه برونز مهره برونز چیز میشه برونام چند مرحله دارن. مفرق های آسرینیکی داریم، مفرق های قلب داریم، برونز های حلیقی هست. دوری برونز یا مفرق میشه، بعد ما میانیم توی عصر آهن باید.
اما برای مخاطبایی که شاید از خط سیر تاریخ ایران آگاهی دقیق نداشته باشن، باید بگیم این اشیا در کجای خط تاریخ ایران قرار میگیرن. من از خانم جانشایی پرسیدم از لحاظ تاریخی یا گاهنگاری اشیای مفرقی چه ارتباطی با هخامنشیان دارن و این دو تا دوره چند سال با هم فاصله دارن؟
خیلی فاصله دارن با هخامنشیان، یعنی هخامنشیان خیلی بعدتر از این آثار لرستان هستن. هخامنشیان آثارشون 2500 سال است، این آثار نزدیک به 3000 ساله. دوستان لرستان به دست اومده قدمتشون 2800 سال است تا 3000 سال، 2500 تا 3000 سال قدمت آثار مفرقی لرستان هستش. یعنی اکثرا دیگه بیشتر آثاری که مفرقی هستش از لرستان.
ولی پیام از اولین بازدیدمون به موزه ایران باستان که با هم رفتیم یادم مونده، گفتین اشیا مربوط به قبل از هخامنشی ها میشه و ذهنم اصلا موقع درگیره این از شمال کدوم یکی از این اقوام بومی فلات ایران هست، یعنی ممکنه به هندو اروپایی ها مربوط نباشه. یادم اون روز راجع به گوتی ها، لولوبی ها، کاسی ها حرف میزدی، میشه بیشتر توضیح بدی؟
راستش یاسر جان، اولین کسی که این اشیا رو به کاسی ها نسبت داد آندره گودار بود. اون اوایل حدس میزد که این اشیا مربوط به تمدن کاسی ها باشه، اما بعدا اطلاعات دقیق تری به دست اومد، کارشناس های باستانشناسی هم جزئیات بیشتری پیدا کردن و فهمیدن که به این آسونی ها نمیشه این اشیا رو به یه قوم و قبیله خاصی نسبت داد. تنها کاری که تونستن بکنن این که برای اونها یه زمان بندی تعیین کردن و دوره اینها رو به زمان پدید اومدن اولین سلسله ها تو بین النهرین تا اواسط هزاره دوم قبل از میلاد تاریخ گذاری کردن.
بعد چه چیزی اینها رو مناسب فرد میکنه؟ حالا یعنی اینکه میخوایم الان ما بگیم که این فناوری مفرق منحصر به ایران بوده، در جای دیگه جهان انسان‌ها به این فناوری دسترسی نداشتن. چی رو می‌خوایم بگیم که الان میگیم این خاصن اینا؟
نه اتفاقا اینطور نیست که فقط منحصر به ایران باشه. جالبه بدونید اون طرف کره زمین، یعنی تو قاره آمریکا هم تقریبا همین مراحل طی شده. هنرمندای و صنعتگرای دیگه ای هم بودن که کارهاشون حتی توی طرح و نقش و نگار هم به مفرقای لرستان شبیه بوده. جالبه بدونید اشیای برنزی لرستان گاهی شباهت عجیبی پیدا میکنن به، بذارید دکتر چایچی برامون بیشتر توضیح بدن.
اشیای شما به برنز لرستان که اشاره کردید از فلزکار کاریز نشید. برنز، خب یه برنز تکنیک ساخت داره، یکم تصویرای برنزای لرستان دیگه. شما اینا رو بذاری با بعضی از اشیای اینکاها مو نمیزنه. یعنی اون یه دفعه مکزیکی آمده بودن موزه ملی، میگفتن باور نکردین این مثلا خدای فلان و خدای فلان. ببینید لرستان هیچ ارتباطی نداشته با اینکاها، ولی جهانبینی اون آدمهایی که این مثلا اشیا رو ساختن میتونه چیز باشه، شبیه باشه که یه همچین اشیای شبیه رو دور کرده. نمیشنن جهانبینی
دشت هایی چه فراخ، کوههایی چه بلند، در گلستان چه بوی علفی می آمد. من در این آبادی پی چیزی می گشتم، پی خوابی شاید، پی نوری، ریگی، لبخندی.
خب پیام، من و تو با هم چند بار رفتیم موزه ایران باستان، خیلی مفصل اونجا صحبت کردیم، جلوی چند تا از ویترین ها که اشیای مفرقه لرستان بود وایستادیم، خیلی با هیجان بر من توضیح دادی. ولی موضوعی که خب الان شنونده ها که با ما همراه نبودن اون روز، الان میشه به شنونده های پادکستمون بگی که این اشیا کجا، چجوری، چطوری پیدا شدن و سر از موزه در آوردن؟
مهمترین مشکل این اشیا اینه که فقط یه بخش کمی از اینها به صورت علمی کاوش شده یا تو حفاری‌های باستانشناسی دانشگاهی به دست اومده. بیشتر این نمونه‌ها که ما میشناسیم یا تصادفی کشف شدن یا از کاوش‌های قاچاقچی‌های عتیقه بوده یا تو بازارهای بین‌المللی به فروش رسیده و بعداً خریداری شده. به همین دلیل الان نمیشه اینا رو تاریخ گذاری دقیقی کرد. ما تنها چون اینها در یک گستره جغرافیایی بسیار بزرگی به نام لرستان کشف شدن به اونا میگیم مفرقای لرستان، ولی شناخت زمان دقیقش برای باستانشناسا غیر ممکنه. شاید هم اصلا چنین تاریخی هرگز نوشته نشه، چون فرصت بررسی و کاوش علمی از دانشمندا گرفته شده. اینم خودش یه داستان غم انگیزیه، مثل نخ تسبیح تو قصه اشیای غارهای کلماکره و همین اریسمان و اینجا لرستان دیده میشه. خیلی از کارشناسا آرزو میکنن کاش فرصت کاوش و بررسی علمی داشتن، یکی مثلا همین دکتر میراسکندری خود ما.
من به عنوان اگه 50 سال اگر ادامه پیدا میکرد این نتیجه میرسه میم خیلی کم رتبه شد، نه در اونجا، حتی برای لرستان هم کم رتبه شده.
اما بد نیست دلیل اهمیت و تنوع این آثار زیبا رو یه بار دیگه هم از زبون خانم جهانشاهی، کارشناس راهنمای موزه ایران باستان بشنویم.
آثار متعددی داره، از جمله انواع خنجرها. شما خنجرها رو میبینین، انواع سرپیکان رو شما میتونین ببینین که تو جنگ ها استفاده میشد، سرگرز ها که جنسشون از مفرق، روکش تیردان. اینجا شما سر نیزه رو میتونین ببینین که شکل یه پرنده است.
این بیشتر از اینکه
پاهای پرنده رو شما میتونین ببینین.
همین مطلب و سرکار خانم روحی، یه کارشناس راهنمای دیگه از موزه ایران باستان، هم اینطوری توضیح میدن.
نمونه دیگه‌ای که ما اینجا داریم که بسیار زیباست، یک پایه مفرقیه که احتمالاً میتونسته پایه یک شمعدان یا یک پایه یک حالا وسیله بسیار تجملاتی باشه. این پایه یک پایه استوانه شکلی که از قسمت کمر کاملا قطع شده و از بین رفته، و ما در پایه میبینیم که سه تا شیر در امتداد همدیگه ایستادند و یک مثلثی رو تشکیل دادند. این پایه از جنس مفرق هستش، یک مفرق بسیار زیبا، مفرق یا همون برنز، که شیر رو با تمام اون ابهتش میبینید که اینجا تزئین کرده و به عنوان یک پایه شیر. شما در نظر بگیرید که پایه یک شمعدان اگر باشه چقدر میتونه با عظمت و با ابهت و زیبا باشه.
جالبه که بدونید همه این اشیاء با عظمت و خاص و حتی جنگ افزارا مثل شمشیر و گرز بیشتر از اینکه ابزار جنگی باشن تزئینی و ظریف و حتی لوکس هستن. دلیلش رو از خانم جهانشاهی پرسیدم که چرا اینها اینقدر ظریف و شاهانه هستن.
به خاطر اینکه اینهایی که حالا شکلشون متفاوت با بقیه بیشتر مربوط به بزرگان جامعه میشد و شاید توی گورها اینها رو میذاشتن، اصلا شاید استفاده ای از این سرپیکان هایی که به این شکل هست نمیکردن، توی گورها میذاشتن. انسان های دوره باستان از ابتدا به زیبایی علاقه داشتن. شما نگاه کنین چه رو ظرفای سفالی، چه ظرفایی که فلزی هستن، شما میبینین که هر کدومشون یه نقش و نگاری داشتن به خاطر اینکه به زیبایی علاقه داشتن و اینکه بیشتر طرح‌هایی رو شما می‌بینین که در اطرافشون بود، براشون اهمیت داشت، در زندگی روزمره‌شون تو اطرافشون می‌دیدن، براشون اهمیت داشت.
اما وقتی برام جالب شد که فهمیدم این آثار با چه روش‌هایی تولید می‌شدن، یعنی چه فناوری‌هایی برای تولید یکی یکی این اشیاء ظریف به کار می‌رفتن.
یک سری آثار مفرقی فکر می‌کنم آقای دکتر گفتن که توضیح دادم براتون، حالا ریختگریه، یک سریاشون قالبگیریه،
بعضیشون هم احتمالاً با قلم زنی
بله
انجام
شد. بله با قلم زنی انجام میشد. اینجا مثلا سر گرزهایی رو داریم یا سر تبر داریم اینجا که باز هم شکل حیوان رو شما روی سر تبرها میتونیم ببینیم.
پیام اگه یادت باشه وقتی در داخل موزه به این اشیا آدم نگاه میکرد، دقت که میکردی میبینید این اشیا به بخش خاصی از طیف رنگی مس تعلق داشتن، بعضیا قرمز تا اخرایی و حتی بعضیشون شبیه سفال، رنگ‌های نزدیک به خاک و گل داشتن. زنگ زدگی هاشون هم یه جور نبود، با هم مختلف بود. این داستان این قضیه چیه؟
توجه منم به همین مسئله رنگ جلب شد و گفتگوی جالبی بین من و خانم جهانشاهی شکل گرفت که با توجه به میدونی سابقه من از زمان تحصیل تو دوره مهندسی متالورژی داشتم، حدسایی زدم که خانم جهانشاهی هم اونا رو تایید کرد.
اینا هر کدومشون یه تم رنگی مختلفی دارن. دلیلش چی میتونه باشه؟
اکسید شده
خب. و اونایی که کمتر مثلا به رنگ سبز نزدیک هستن احتمالاً کمتر اکسید شده، یعنی نوع آلرژیشون فرق داره.
یاسر جان، خلاصه که جای تو شنوندگانمون خالی بود. تو این چند تا بازدیدی که بعد از دیدار مشترکمون از موزه ایران باستان داشتیم، کلی بر سر هر شی با کارشناسا و راهنمای موزه صحبت کردم.
چرا برای شنونده‌ها تعریف نمی‌کنی؟
والا اینقدر اشیاء متنوع بود و متعدد بود که نمی‌دونم از کدومشون بگم. جنگ افزار، اشیاء زینتی، سنجاق،
چند تاشونو بگو حالا دیگه.
بعد از که از زبان خانم جهانشاهی بشنویم که هر کدوم از این ویترین‌ها چه داستان جذابی برای خودشون داشتن.
اینی که بزرگتر از همه هستش روکش تیردانه، جایی که تیر داخلش می‌ذاشتن و این عنوان یک روکش بود که به وسیله زنجیره که شما دارین میبینین، حالا چند تا از زنجیرش باقی مونده، بعضی هم فقط حلقه هاش باقی مونده. اینا سر گرز هستن که توی جنگ ها استفاده میشد، بعضی هاشون هم تدفینی هستن. تو دوره باستان معتقد به زندگی دوباره بودن، یک سری اشیایی رو با مرده دفن میکردن، بسته این به این که حالا اون شخص جنسش زن بود، مرد بود، بچه بود، از لحاظ اقتصادی اجتماعی توی چه سطحی هم قرار داشت، اشیایی که دفن میکردن متفاوت بودش. این سر گرز حالا دسته اضافه میشد، توی به عنوان جنگ افزار استفاده میشد. خب اینا که مشخص برای مصرف مایعات، اینا که لوله داره به اینا سر علم میگن، به عنوان نماد و نشانه قبیله استفاده میشد. این که یه حالا شبیه اسب که یه انسان ایستاده روش هست و بالای سر اون انسان هم حالت یه شمعدانی هستش. احتمال میدن که به عنوان سرعلم برای به عنوان نشانه هر قوم و قبیله استفاده میشد. این هم که جام هایی هستش که باز جنسش از برنز هستش، طرح‌های مختلفی داره روش که شما مثلا اینجا طرح این جام هستش، اگرش نه این جامی که به صورت وارونه هستش،
بله.
یک نفری که در واقع انگار که یه پادشاهی که روی تخت نشسته، یه میزی جلوش هستش که وسایل پذیرایی روی اون میز هست و جلوی پادشاه هم یه شخصی ایستاده که انگار یه باد بزنی توی دست اون شخص هستش.
حالا من فکر میکنم الان وقتشه که این اپیزود رو یه جنبندی داشته باشیم. میشه بگی که کلن امروز ما چه چیزی رو با هم بررسی کردیم، راجع به چی صحبت کردیم؟
ما امروز راجع به مفرق‌های لرستان صحبت کردیم. اول گفتیم که مفرق یه فلز جدید یا عنصر جدیدی نیست، یه آلیاژی از چند تا فلزه. بعد اومدیم گفتیم که لرستان کجاست، چه جغرافیایی داره، از کجا به کجا خط میشه و چه اهمیتی داره، این اشیا چه جوری کشف شدن و گفتیم که چه داستان غم‌انگیزی داشتن. راجع به تاریخ گذاریشون صحبت کردیم که چه کار سختی هست و کارشناسا و باستانشناسا به دلیل اینکه این آثار و اشیا توی کاوش‌های باستانشناسی کشف نشدن به آسانی نمیتونن اونها تاریخ گذاری کنن. درباره انتسابش به اقوام و قبایل ایرانی صحبت کردیم، گفتیم اینها بسیار قدیمی‌تر از اولین سلسله‌های ایرانی یعنی هخامنشیان هستند. حتی حدس و گمان‌های آندره گودار رو صحبت کردیم که ممکنه اینها به یکی از اقوام باستانی ایران به نام کاسی‌ها مربوط باشن. یه دسته‌بندی مختصری هم از اونها کردیم و راجع به آسیب‌شناسی و جلوه‌های رنگی مختلف اونها هم صحبت کردیم.
خب ما حالا برای اپیزود بعد برنامه چیه؟ راجع به چی می‌خوایم صحبت کنیم؟
بازم راجع به اشیاء مفرقی لرستان حرف می‌زنیم، اما اونجا از چند تا شیء بسیار خاص و ویژه و همینطور با داستان‌های شگفتی حرف خواهیم زد.
خب اگه موافق باشی الان دیگه خداحافظی کنیم با شنونده هامون تا اپیزود بعدی. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.